أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و اردکته و آبتومتعه و فیها طویلا. روز شهادت جانسوز حضرت امام ابوالحسن زین العابدین علیه السلام، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافده و سه امامزاده بزرگواری که در محضرشون هستیم، و همینطور جهت تأجیل در فرج امام زمان و خوشنودی قلب مقدسشون صلوات دیگری خط بفرمایید. ان شاء الله علی محمد و آل محمد. همینطور همه گذشتگان رو یاد بکنیم، همه رفتگانی که در جوار این سه امامزاده جلیل القدر آرمیدند، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، بالخصوص روح ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه ابن موسی الکاظم و حضرت طاهر ابن زین العابدین رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. نگاه به زندگی اهل بیت علیهم السلام، امروز مجلس کم چیز، بیاید جلو. نگاه به زندگی حضرات معصومین علیهم السلام به طور عموم، یعنی از وجود مبارک پیامبر اکرم تا وجود مقدس امام اثر و حنافده، میشه این ویژگی ها رو درش دید و مشاهده کرد. شاید بشود گفت مهمترین ویژگی و مهمترین امتیازی که همه این 14 نور پاک درش مشترکن و در حد اعلا اون رو دارن، و اگر نمی داشتن حجت خدا نمی شدن، به این مقام نمی رسیدن، عبارت از بندگی خدا در زندگی دنیاست. اینا قبل از هر امتیاز دیگری بنده خدا بودن، قبل از هر خوبی دیگری بنده حق متعال جل و علا بودن. یه شخصی است به نام طاووس یمانی، میگه که من وقتی آه و اشک و راز و نیاز امام سجاد علیه السلام رو مشاهده کردم، به حضرت عرض کردم که آقا شما این همه ناشکیبایی، این همه بیتابی برای چیه؟ شما باباتون حسین ابن علی است، مادرتون حضرت زهرا علیها السلام، جد بزرگوارتون رسول خداست، چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ این همه اشک، این همه آه. امام سجاد علیه السلام، طاووس یمانی، میگه در جواب من فرمود هیهات هیهات طاووس، سخن از پدر و مادر و جد رو کنار بگذار. چرا؟ چون خدا بهشت رو برای کسی آفرید که اطاعت خدا رو بکنه، ولو برده حبشی باشه. چقدر این ملاک در دین ما زیباست. در دین ما نه نژاد مطرحه، نه رنگ مطرحه، نه جایگاه و مقامات دنیایی درش مطرحه، هیچ کدام جز بندگی خدا درش مطرح نیست. ملاک برتری بندگی خداست. طبق آیه شریفه ملاک برتری عبارت از تقواست و اساساً پیغمبر اکرم از اهداف مهم رسالتش همین بود که بیاد مردم جاهلیت رو نسبت به این مسئله آگاه کنه. این گونه نیست که اگر یکی عرب بود، یکی قریش بود، یکی مال مکه بود بالاتر باشه، دیگران پایین‌تر باشن. فرمود طاووس، سخن از پدر و مادر و جد رو بذار کنار، خدا بهشت رو آفرید برای اون کسی که خدا رو اطاعت کنه ولو یه برده حبشی باشه، و از اون طرف آتش جهنم رو خلق کرد برای کسی که فرمان خدا رو مخالفت کنه ولو از قریش باشه، زاده قرشی باشه، ولو خیلی از نظر دنیایی نسلش و نژادش برتر باشه، اما اگر مخالفت خدا رو کرد میفرماد جاش آتش جهنمه. بعد فرمود مگه این سخن خدا رو نشنیدی؟ حضرت اشاره میکنن به چند آیه از آیات سوره مبارکه مؤمنون، آیه 101 و 102 و 103 میفرماید، آیه این است: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقتی در سور دمیده میشه و قیامت برپا میشه، دیگه از نسب سوال نمی کنن، دیگه از خیشاوندی سوال نمی کنن، از این حرفا سوال نمی کنن. پس از چی سوال میکنن؟ بعد آیات بعدی این رو توضیح میده، میفرماید فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. میفرماید فردای قیامت نگاه به کفه اعمالت میکنن، اگر این کفه اعمال صالح سنگین بود جای تو بهشت و سعادت من، و اگر این سبک بود یعنی چیزی در چنته نداشتی، حالا هر کی میخواد باشه، این جز خسارت و بیچارگی و آتش جهنم چیز دیگری نبود. فرمود به خدا قسم طاووس، فردای قیامت چیزی به تو سود و منفعت نمیرسونه مگر اون عمل صالحی که پیش فرستادی، مگر اون کاری که پیش فرستادی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه رو، این خیابان سهروردی مسجدی داره به نام حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. من چند سال اونجا دهیگی داشتم. یک عالم بزرگواری بود که همین سالهای اخیر تو این یکی دو سه سال از دنیا رفتن، مرحوم آیت الله ظاهرن شیرازی هم بودن و شاید طاهری شیرازی. ایشون یه رو از منبر که من آمدم پایین به مناسبت اون چی که رو منبر گفته بودم فرمودن من میخوام یه خاطره ای رو از مرحوم آقای بروجردی، درس آقای بروجردی ایشون شرکت کرده بود، میفرمود یه روز آقای بروجردی سر درس به طلبه ها فرمود، طلبه ها از اون روزی که خودم رو شناختم، حالا قریب به این مضمون، فرمودن از اون روزی که خودم رو شناختم عمرم رو هدر ندادم، عمرم رو تلف نکردم. انسان معمولا از کی خودش رو میشناسه؟ اونایی که خیلی آدمای باهوش و در هوش و ذکاوت بالایی هستن از 10-11 سالگی خودشونو دیگه به جا میارن، میشناسن. حالا نه میگیم 14-15 سالگی، من از 14-15 سالگی به تعبیر من عمرم رو حروم نکردم و هدر ندادم. کدوم آقای بروجردی؟ آقای بروجردی که غیر از اون جنبه علمیتش، مرجعیتش، دانشش، فقاهتش، کارهای فراوان عام المنفعه کرده، در حالات ایشون دارد 1000 مسجد یا به دستور مستقیم ایشون یا غیر مستقیم ایشون ساخته شد. این مسجد اعظم کنار حرم حضرت معصوم علیه السلام یکیش، این مسجدی که در هامبورگ آلمان هست الان میرن و میان گاهی برای تبلیغ، کار مرحوم آقای بروجردیه. کارهای فراوان عام المنفعه ایشون انجام داده. میفرمود طلبه ها با همه اینها من لحظه جون دادن نمیدونم چیزی دارم برای عرضه کردن یا نه. کسی که از وقتی خودش رو شناخته عمرش رو هدر نداده، به بطالت نگذرونده، این گونه حرف میزنه. اینه که امام سجاد علیه السلام یعنی مرحوم بروجردی ها تابع و اقتداء به این مکتب کردن. همه هم و غمشون، انسان عاقل تو این دنیا هم و غمش اینه، چون اینجا که جاودانه نیست، همیشگی نیست، ولذا همه هم و غمش این است که اون طرف رو به توان زودتر اصلاح بکنه و برای خودش فراهم بکنه. پس یکی از ویژگی های امام سجاد علیه السلام مسئله بندگیش بود، غایت در عبادت بود، نهایت در عبادت بود. به قول ابن عبدالحدید معتزلی یه داستان قشنگی هم از زندگی ایشون نقل میکنن که ایشون در نماز بود، پسرش دستش شکسته بود، میدونید انسان دستش بشکنه فریادش به آسمان میره، فریاد میزد این بچه، شکسته بند آوردن دست و جا انداختن، این دست رو مثلا به گردن با پارچه آویزون کردن، حضرت نمازشون که تموم شد متوجه شدن دست فرزندشون شکسته. یعنی در نماز این گونه غرق در مناجات رب العالمین می شدن. و گاهی سوال میشه، میگن چرا ما تو نماز اینجوری نیستیم، چرا ما حواسامون تو نماز پرته؟ یه جوابی رو یکی از آیان علماء بزرگ قم یه وقتی میدادن، حالا یادم هست مثل این که من نوشته ایشون رو خونده باشم، جواب قانع کننده ایست. معمولا این سوال رو زیاد میکنن، چجوری ما الله اکبر نماز رو میگیم حواسمون جایی دیگه است؟ جوابش این است که نماز عزیزان جزء 24 ساعت شبانه روز شماست، یه چیزی جدا نیست. الان شما اینجا که تجیب بودید نشستی، جزء 24 ساعت شبانه روزتونه، بیرون که نیستش که. تو حرم هست عبدالعظیم که تشریف دارید همینطور، تو بازار هستید همینجور، خونتون هستید همینجور، میخوابید هم، همه اینا جز این 24 ساعت. خب سر کلاس دانشگاهی همینطور، داری جنس میخری و میفروشی همینطور، همه اینا خارج از این 24 ساعت شبانه روز نیست. حالا اگر شما تو این 24 ساعت شبانه روز هر کجا باشی، تو نمازم همونجایی. شما نمیتونی این نیم ساعت نمازو از این 24 ساعت جدا کنی. این نیم ساعت نماز جدای از این 24 ساعت نیست. انسان تو این 24 ساعت شبانه روز هر کجا بود، خود به خود تو اون نیم ساعت هم اونجاست. اگه با خدا بود هینه تو حرم، تو نمازم با خداست. اگه هینه کلاس با خدا بود، تو نمازم. اگه موینه خرید و فروش با خدا بود، اون نیست. یعنی انسان در طول شبانه روز حالش که هر کجا بود، این نیم ساعت هم همونه. نمیتونی این نیم ساعت رو جدای از اون کنی. خب آقا چه کنم حواسم تو نماز جمع باشه؟ هرچه در طول شبانه روز یاد خدا تو زندگی بیشتر شد، انسان نمازش هم حواسش هم تو نماز بیشتر میشه. هرچی این کمتر شد، حواسش هم تو نماز به جاهای دیگه است. اگر خدایی نکرده مسائل شهوانی است، تو نمازم همونجاست. اگر دنیا و پول و مقام، تو نمازم همونجاست. هر کجا جای دیگه باشی در 24 ساعت، تو اون نیم ساعت هم انسان همونجاست. غرق مناجات با خدا میشد زین العابدین علیه السلام وقتی که نماز رو میبست. در حدیث دارد وقتی به مالک یوم الدین میرسید، مالک روز جزا، مالک روز جزا، میفرماد اونقدر اینو تکرار میکرد نزدیک بود حضرت جون بده و از دنیا بره. یه کاری که میتونه نمازها رو یکم حواس انسان رو در نماز جمع کنه، این کاریست که امام سجاد علیه السلام داشت. امام باقر علیه السلام میفرماد نماز پدرم نماز وداع کننده بود. یعنی وقتی نماز میخوند، انگار این گویی نماز آخره. اگر انسان هر روز صبح که بلند میشه نماز صبح بخونه، این یادش باشه آقا شاید تو به نماز ظهر و عصر نرسی، یا این 8 شهیدی که امروز در این حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسیدن، واقعا اینا صبح که از خونه میمدن بیرون، میدونستن ساعت 9:10 و 8:09 دیگه نماز ظهر و عصر تو کار نیست؟ قطعا اینو نمیدونستن. از صبح که از خانه آمدن بیرون، نماز صبح نماز آخرشون بود. این برای همه من و شما هست.
الان عزیزانی که اینجا نشستن واقعا میدونن میتونه کسی الان به ذرس قاطع بگه آقا من نماز مغرب و عشا امرو میخونم، همین امرو نماز مغرب و عشا رو میخونم. نمیتونه بگه. اگه این شد اون وقت نماز یه حال دیگری میشه، توجه انسان، چون میگه آقا این نماز آخریه رو مثل یه زندانی که داره میرن اعدامش کنن، میگه آقا یه دو رکعت نماز میخوای بخونی بخون. اون نمازه چجوریه؟ نمازی که دارن میبرنش برای اعدام، نمازت با نماز دیگه خیلی فرق میکنه. اونجا اهدن از صراط المستقیمش با یه حال دیگریست. اگر انسان اینو تو دنیا فهمید که یک لحظهش دست خودش نیست، اون وقت هر دونه بدون نمازهاش، هر دونه بدون وضوهایی که میگیره، هر دونه بدون سلام و حمد و سوره و قنوتی که داره به یه گونه دیگری خواهد شد. پس یکی از ویژگی هایی که حضرت داشتن عبارت از مسئله بندگی خدا بود. تا بخوام برم سراغ ویژگی دیگر حضرت حیفم میاد، چون فردا هم روز آخره شاید تو این عرصه نمیدونم وارد بشیم یا نه. در مورد این صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام میخوام یه جمله عرض کنم، بعد زمان داشته باشیم رو خصلت و ویژگی دیگر حضرت برم. و اون عبارت از اینه، این صحیفه رو مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی یه نسخش رو برای علامه طنطاوی مفتی بزرگ اسکندریه مصر ایشون فرستاد، بعد یه نامه‌ای مرحوم طنطاوی برای آیت الله عظمای بروجردی نوشتن. این حرف و کلام و نوشته این طنطاوی عالم مفسر قرآن سنی مذهب تکون دهنده است. میگه من هر چه در این کتاب تأمل کردم، اولا میگه از خسارتهای عمرم اینه که من به این کتاب نرسیده بودم و این کتابو نداشتم و متوجه این کتاب نبودم، و بعد میگه هر چه در این کتاب تأمل میکنم میبینم فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق، از کلام خالق پایین‌تر، ولی مخلوقی در این عالم نداریم بتونه اینجوری حرف بزنه. بعد از مرحوم آقای مرعشی نجفی در نامه یه شرحی خواسته بود، و اگر کسی از علما این کتاب رو شرح کرده مثلا من اون شرح رو احیانا میخوام، و گمان میکنم آقای مرعشی نجفی اون شرح بسیار خوب ریاض السالکین مرحوم سید علی خان کبیر رو برای ایشون فرستاده باشه رضوان الله علیه. یا عالم این گونه وقتی به این کتاب میرسه این گونه حرف میزنه. واقعا صحیفه الان تو زندگی ما کجاست؟ تو فرهنگ ما، تو مدارس ما، تو خونه های ما. من خودم رو میگم، شماها، به شماها جسارت نمی کنم، ولی حقیقتا ما وقتی که در خانه اهل بیت داریم صلی الله و سلام میاییم، گاهی متاسفانه یه ذره بیشتر به شعار نزدیکتره تا واقعیت. یعنی امام سجاد علیه السلام رو دوست داریم، اما خیلی همون خبری از صحیفه او نداریم، خبری از این همه معارفی که در قالب دعا، چون حضرت در اون ایام اوج اختناق بود تو اون 30 و چند سال بعد از حادثه کربلا تا شهادتشون، در قالب دعا بسیاری از معارف اعتقادی و اخلاقی رو در این صحیفه ایشون بیان کردن، و اینها خاک میخوره تو زندگی های ما. یا اصلا این کتاب وجود نداره تو خونه هامون، یا اگرم احیانا باشه توجهی بهش نمیشه. اما این رمان های عشقی خارجی و داخلی متاسفانه تا دلتون بخواد با تیراژ بالا و با چاپ های فراوان دست بچه های ما هست، اما صحیفه متاسفانه این گونه. خب این یکی خصلت. یه خصلت دیگه هم از امام سجاد علیه السلام عرض بکنم، عبارت از این بود، اینا فقط اهل سجده های طولانی نبودن، فقط اهل نمازهای اون گونه نبودن، بگیم فقط نماز این گونه میخوندن، نه، یکی دیگه از ویژگی های بارزشون عبارت از دستگیری از مردم بود. شما نگاه به زندگی همه این حضرات که میکنین میبینین این درش موج میزن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا بعدن ظاهرن از امام سجاد علیه السلام سوال کردن آقا روی شانه های مبارک پدرتون زخم هایی بود که به زخم شمشیر و نیزه و تیر نمیخورد. این زخما چی بود که ایشون ظاهرا فرموده بودن این زخما جای اون کیسه‌هایی بود که پدرم روی شانش میگذاشت و شبها در خانه ایتام و بیوه زنها رو میزد و از اونها دستگیری میکرد. یعنی یکی از کارهای شاخص امام حسینی که ما همه واله و شیدای اویم اینه که این شبا خود وجود مبارکش در خانه فقرا رو میزد، در خانه ایتام رو میزد، اینهایی که سرپرستی نداشتن. امام سجاد علیه السلام وقتی به شهادت رسید اون آقا میگه که ما تازه فهمیدیم که اینهایی که زندگیشون اداره میشد تو مدینه و خودشون هم نمیدونستن از کجا اداره میشه، تازه فهمیدن که ادارهشون از ناحیه امام سجاد علیه السلام بود. بعد شهادت فهمیدن 100 خانوار، چون حضرت که خلیفه که نبود که بیت المال دستش باشه، که اینها تحت فشار هم بودن، اما 100 خانواده توسط امام سجاد علیه السلام ارتزاق می شدن، اداره می شدن و تا زمانی که حضرت بود خیلی اینا متوجه نبودن از کجا اداره می شه. این خیلی مهمه که هم حضرت اداره شون می کرد و هم اینها متوجه نبودن که از کجا اداره می شه. یه ویژگی دیگری که در زندگی امام سجاد علیه السلام انصافاً اینها به درد امروز جامعه ما می خوره و اون عبارت از این: حضرت به هیچ وجه دوست نداشت از جایگاه فرزندی پیغمبرش استفاده بکنه. یعنی اگر میخواستن به عنوان پسر پیغمبر یه چیزی بهش بدن حضرت قبول نمیکرد. تو مسافرتها گمنام میرفت که به خاطر پسر پیغمبر بودن یه رقم دیگه‌ای باش رفتار نکنن. اگه تو یک کوچه خیابونی داشت میرفت جمعیت دارن پیاده راه میرن، اجازه نمیداد دو نفر جلو برن بگن آقا برو کنار، آقا برو کنار، راه برو کنار، آقا میخوان رد بشن. میفهمون این راه مال همه مردمه، مال من که تنها نیستش که شما مردمو بزنید کنار و بگید آ راه بیا برو که. این مال همه است. زین العابدین حجت خداست. ما بالاتر از امام سجاد علیه السلام که نداریم، که یعنی همردیفانشون اجداد و فرزندانشن، اما اینا هیچ وقت خودشونو بالاتر از مردم نمیدیدن در مسائل عمومی جامعه. یه حق خاصی برای خودشون، یه ویژگی و امتیازی برای خودشون هیچ وقت قائل نمیشدن. اجازه نمیداد حضرت که براش راه بگیرن و حضرت بخواد عبور کنه. مردانگی امام سجاد علیه السلام رو در این فکه تاریخی ببینید. مروان حکم یک آدم پلید خبیث که امیرالمومنین علیه السلام رو آزار داده، اهل بیت علیهم السلام این مروان ملعون آزار داده، بعد از واقعه کربلا در شورش مردم مدینه که اصطلاحا معروف شد به واقعه حره، می اومدن و این اموی ها رو، اینایی که وابسته به بنی امیه بودن، اینا رو از مدینه می ریختنشون بیرون. یکی از کسانی که باید مینداختنش بیرون همین مروان بود. آقا مروان زنشو برداشت آورد در خانه امام سجاد، گفت آقا این همسن و خانواده منو پناه بدید. خب اینا مسببین خون سید الشهدا علیه السلام بودن، اما چون پناه به حضرت آورده بود، پناه به حضرت آورده بود، حضرت زنش رو پناه داد. این گونه نبود بگه آقا برو دنبال کارت، شما همونایی بود، همون خانواده ای هستید که با ما کربلا چه کردید، با جدم چه کردید. اما وقتی آمده میگه همسر من رو در این وضعیت شما پناه بده، حضرت زن او رو پناه میده. اینا مردانگی هایی است که امروز جامعه ما واقعا بهش نیاز داره. تا یه خبری میشه میبینید طرف دیگه این جنسش رو ارائه نمیکنه، میگه حالا بذار ببینیم چی میشه. بابا الان این داروه جان یه نفر رو نجات میده، این کالای تو گیر یکی رو باز میکنه، اینا گاهی دیگه مهم نیست. حضرت با زن دشمنش و خانواده دشمنش اینگونه عمل میکنه. یه فرمانداری داشت مدینه به نام هشام ابن اسماعیل، نقل میکنن این خیلی حضرت رو اذیت کرده بود و آزار داده بود. خب این فرماندار فقط مدینه بود، وقتی از مقامات بالاتر عزلش کردن، هم عزلش کردن هم گفتن اینو بیاریدش بذاریدش در یه جای عمومی که مردم که رد میشن هر کی هر کاری دلش میخواد، مثلا میگم آب دهانی بهش بندازه، فوشی بهش بده، هر رقم میخوان بهش اهانتی بکنن بکنن. هشام بن اسلامی میگه من از کسی جز علی ابن حسین وحشت، چون خیلی حضرت رو گویی اذیت کرده بود.
حضرت وقتی اومدن با یارانشون عبور کنن، حتی قبل از اینکه به این برسن، مثلا اگه به این ستون بسته بودنش، به این درخت بسته بودنش، قبل از اینکه حتی به او برسن، به یارانشون فرمودن مبادا یه وقت حرفی بهش بزنید. این حاکی از جوانمردی و مروت، هیچ وقت این گونه نبودن یکی که از پا افتاده یه پا بذارن روش. ما گاهی اینجوری کسی دارن آبروشو میبرن، ما راسی اینم یه چیزی میگه، اینم یه چیزی میذاره روش، یعنی طرف داره خورده زمین، نه تنها کسی نمیره دستشو بگیره بلند کنه، البته او آزار داده، مجازات باید میشده، اما مردانگی و مروت یه چیز دیگریست. حضرت به دوستانشون فرمودن مبادا برید شما اهانتی بهش بکنید، رد شدن چیزی هم بهش نگفت. بعد که حضرت رد شد، این از خجالت و شرمندگیش صداش بلند شد، گفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا بهتر میداند که رسالتش رو در چه خانواده ای قرار بده. بماند ویژگی های دیگر اگر مجالی شد انشالله باشه برای فردا. این یکی دو روزه، تا فردا رو دوستان عزیز ما که خلاصه خودمانی هستن جلسه رو اجازه ندید که غریبانه برگزار بشه، فردا رو هم بهش انشالله توجه داشته باشید. خب دلها رو یه لحظه من ببرم، هم مدینه منوره هم کربلای معلا، امروز چه خبر بوده، چه اتفاقاتی امشب و یا امروز افتاده. یکی از اون اتفاقات مهم عبارت از دفن ابدان مطهره که بعض از روایات و تاریخ روز 12، بعضی شب 12 و بعضی شب 13، یعنی همین امشبی که الان میخواییم درش قرار بگیریم، شب 13 روز 12 یا شب 12، خلاصه از دیشب تا به امشب بنی اسد زنانشون آمدن دیدن این بدنها همه روی زمینه، بدون سرها رو بردن و بدنها مونده، رفتن سراغ همسرانشون گفتن شما که ننگ عدم یاری فرزند پیغمبر رو به پیشانیتون زدید، لااقل بیاید برید بدنها رو دفن کنید. آمدن تصمیم گرفتن اول فرزند پیغمبر رو دفن کنن، اما سر در بدن نیست، بشناسن وجود مبارک امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن، یک به یک این بدنها رو معرفی میکردن و با کمک بنی اسد دفن میکردن تا رسیدن به بدن مبارک پدر بزرگوارشون، خودشون متکفل این کار شدن. بعضی دارد گفتن که بنی اسد برید یه تیکه حصیر برا من بیارید، بدن قطعه قطعه شده، بدن این همه زخم برداشته، بدن بابای بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام دفن کردن، خاک رو ریختن، بعد یه جمله روی خاک قبر حضرت مرقوم فرمودن السلام علیک یا مظلوم یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همسر زهیر وقتی شنید زهیر رو به شهادت رسوندن،
غلام زهیر و صدا زن و غلام نکن همه شهدا دفن شده باشن، شوهر من زهیر دفن نشده باشه، کفن نداشته باشه، یه کفن دست غلام داد بیاد زهیرشو کفن کنه. میگه غلام آمدم قتلگاه، اما یه منظره ای دیدم خجالت کشیدم زهیر و کفن کنم. غلام مگه چه منظره ای دیدی؟ میگه یه نگاه کردم بمیرم، دیدم ارباب زهیر مولای زهیر میوه دل فاطمه بدون کفن سر از بدن جدا. بدنها رو بنی اسد دفن کردن، امام سجاد بدن بابای غریبشو دفن میکنه. دیدن یه جمله ای داره روی خاک قبر می نویسه: مردم عالم بدانید هازان قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. کدام حسین ابن علی بمیرم؟ الذین قتلوا اجشانا، امون حسینی که با لب تشنه هر کجا نشستی یا حسین.